صفا را.
مجلس صفا ندارد بیار مجلس آرا.
مجلس صفا ندارد بیار مجلس آرا.
ساعت 10 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. 16 جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام فردا همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت در ایران و کشورهای مختلف آغاز می شود. آقای برازش، مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام، در این زمینه گفت:
16 دوره جشنواره های امام رضا علیه السلام از ابتدای دهه کرامت همزمان با میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها شروع میشه. برنامه های مختلفی در سراسر ایران و کشورهای مختلف تدارک دیده شده و مقدماتش فراهم شد و برنامه ها تا میلاد امام رضا علیه السلام و حتی بعد از اون هم انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. برنامه ها تنوع بسیار زیادی داره: فرهنگی، هنری، ورزشی، برنامه های گلواران در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، مشهد در روز ولادت ایشون و در شب ولادت امام رضا علیه السلام، همینطور برنامه های هنری متعدد، شب های شعر، برنامه های جشنواره های شعر به زبان های مختلف، جشنواره هنری های اقوام ایرانی برای امام رضا علیه السلام در فارس، جشنواره انیمیشن در استان گلستان و همینطور در استان های برنامه های مختلف دیگر. برنامه دلنشینی به امام رضا علیه السلام که پارسال بیشتر از 300,000 شرکت کننده داشت با محوریت استان مازندران، سازمان ها و نهادهای مختلف دیگری هم برنامه دارند. برنامه نهضت کتابخانه رضوی با محوریت نهاد کتابخانه های عمومی کشور که بیشتر از 3,000 کتابخانه در این برنامه فعالیت میکنند، پارسال 750,000 نفر با کد ملی در اون شرکت کردند. ان شاءالله یک گروه هم به مرو اعزام خواهند شد که در ایام ولادت امام رضا علیه السلام در محل اقامت ایشون برنامه‌ای رو با حضور اهالی محلی داشته باشیم. کاروان های مختلفی از خادمان و مسئولین روحانیون به اقصان اوقات جهان اعزام میشن که انشالله ها بتوانند کرامات و سخنان ایشون رو به جهانیان برسن.
همزمان با دهه کرامت، کاروان‌های جشن بین المللی زیر سایه خورشید از 1500 نقطه از جهان حضور می‌یابند. رئیس مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی گفت سال گذشته جشن‌های زیر سایه خورشید در 65% از شهرستان‌های کشور برگزار شد، اما امسال همه شهرستان‌های کشور میزبان کاروان‌های این جشن خواهند بود. آقای مختاری تصریح کرد دیدار با نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور، دیدار با علمای ادیان و مذاهب گوناگون، اعزام گروه‌های امدادی و پزشکی همراه با کاروان‌های رضوی، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، حضور در بیمارستان‌ها، زندان‌ها، پادگان‌ها، خانه سالمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از برنامه‌های این کاروان هاست. رئیس سازمان حج و زیارت از آغاز صدور روادید الکترونیکی زائران حج تمتع 97 خبر داد. آقای محمدی گفت تاکنون حدود 18,000 روادید برای زائران و کارگزاران حج صادر شده و سایر روادید هم به تدریج در روزهای آتی صادر می‌شود.
پرواز زائرین ما انشاءالله صبح روز 28 اولین پرواز ما رو مدینه منوره خواهد بود، از تهران هم انجام میشه. 85,200 نفر از حجاج ما در قالب 583 کاروان سازماندهی شدند که مجموع این عزیزان را چیز حدود 310 پرواز به مدینه و جده منتقل میکنه. مجموع ایستگاه پروازی که در امسال مورد استفاده قرار میگیره برای انتقال حجاج مثل سال گذشته 20 ایستگاه است که مهمترینش فرودگاه حضرت امام هست. 8 استان را فرودگاه حضرت امام در واقع پوشش میده. بیشترین پروازهای ما از تهران انجام میشه. 2 شرکت هواپیمایی، 1 هواپیمای جمهوری اسلامی ایران به حدود 50% را به عربستان منتقل میکنه و همچنین هواپیمای کشور عربستان. این دو تقریبا به صورت مساوی برنامه‌ریزی کردن که 28 که شروع میشه تا 19 پروازهای مدینه قبل ما هست، 19 مرداد، و از 8 مرداد پروازهای مدینه بعد شروع میشه.
مراسم بزرگداشت آیت الله حدائق عصر امروز در حرم شاه چراغ برگزار می شود. این مراسم از ساعت 17 تا 19 در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام برگزار خواهد شد. همچنین مراسم یادبودی از طرف جامعه روحانیت روز دوشنبه از ساعت 17 تا 19 در آستان مقدس سید علاءالدین حسین علیه السلام برگزار می شود. آیت الله حدائق که از چندی پیش به علت بیماری در بیمارستان بستری بود، صبح روز چهارشنبه در 92 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و روز گذشته پیکر مطهر این عالم ربانی در ایوان مطهر حرم شاه چراغ علیه السلام به خاک سپرده شد. سه زائرسرای جدید ارزان قیمت در مشهد مقدس به بهره برداری می رسد. مدیرعامل بنیاد زائر امام رضا علیه السلام با ایرام این خبر گفت احداث و راه اندازی زائرسراهای ارزان قیمت در مشهد مقدس با هدف تکریم و پذیرایی شایسته از زائر در دستور کار قرار دارد و امسال زائرسراهای تهران و قم و زائرسرای ارزان قیمت نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها به بهره برداری می رسد. مدیر عامل بنیاد زائر امام رضا خاطر نشان کرد وضعیت تعدادی از زائرسراها که اکنون عملیات احداث آنها متوقف شده نیز به زودی بررسی می شود. نماینده ولی فقیه در گلستان خواستار جمع‌آوری آثار ائمه از سراسر جهان برای شناخت بیشتر آنها شد. آیت الله نور مفیدی در دیدار با خادمان آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها گفت فرهیختگان علمی از حوزه‌های کشور باید با تشکیل گروه‌های آثار ائمه علیهم السلام را جمع‌آوری کنند. در سال روز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها بارگاه رضوی گلباران می‌شود. معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت آیین گلباران حرم مطهر امام رضا علیه السلام در روز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها با اجتماع بانوان مشهدی در میدان شهدای مشهد آغاز می شود. حجت الاسلام حسینی افسود این مراسم از ساعت 8:30 دقیقه صبح آغاز می شود و بانوان مشهدی در حالی که شاخه های گل در دست دارند در میدان شهدا گرد هم می آیند و پس از قرائت قرآن به سمت حرم رضوی راه پیمایی می کنند. 13 نشست شنبه های انقلاب با موضوع مشارکت عمومی در ساختمان خبرگزاری مهر در حال برگزاری است. برنامه شنبه های انقلاب که به همت جنبش مردمی پاسداشت 40 سال انقلاب اسلامی برگزار می شود، شنبه های هر هفته یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف را با حضور چهره های شاخص آن حوزه بررسی می کند.
ایران اسلامی در شرایطی وارد 40 سال عمر پربرکت خود می شود که از نخستین روزهای برپایی تا کنون با کینه‌توزی‌های دشمنان و بدخواهان روبرو بوده است. نقش مردم در مبارزه و پایداری در برابر این دشمنی‌های آشکار و پنهان و حل مشکلات بسیار مهم و حیاتی است و تجربه 40 ساله انقلاب بهترین گواه بر این مطلب است. آقای افشار مسئول کارگروه مشارکت‌های مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
دفاعی و امنیتی هم خب هم دوران دفاع مقدس حضور نیروهای مردمی در کنار عزیزان ارتش در قالب تشکیلاتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای جلب مشارکت های مردمی از طریق بسیج داشتن باز تعیین کننده بود و همچنین در عرصه امنیت داخلی خب دشمن خیلی تلاش داشت ناامنی هایی رو در نقاط مرزی کشور شمال غرب جنوب شرق بخشای دیگه داشته باشه، اما امروز به حمدالله با حضور و مشارکت خود این مردم بهترین امنیت ما در این مناطق داریم.
حضور در راهپیمایی‌های گوناگون از جمله روز قدس 22 بهمن و 9 دی جلوه دیگری از مشارکت عمومی در عرصه سیاسی کشور است. شاید بتوان گفت بارزترین جلوه‌های این عرصه را باید در حضور نزدیک به 40 باره مردم در انتخابات یافت.
انتخابات عرض کردیم جلوه بسیار زیبا و جذاب مشارکت عمومی است. مؤثرترین وسیله برای این است که هر فردی بتواند آرمانهای خود، خواستهای خود و مطلوب خود را در قالب اجرایی قرار بدهد، او را به تحقق نزدیک بکند.
فرهنگ یکی دیگر از عرصه‌های مشارکت عمومی است که پس از انقلاب اسلامی تبلوری ویژه یافت. آقای افشار مسئول کارگروه مشارکت‌های مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
بخش عمده برنامه‌های فرهنگی می‌بینیم مردم پایه است، از حیات مذهبی گرفته تشکل‌های قرآنی، مساجد، همه اینا با هزینه مردم اداره میشن. خود این هیئت‌های مذهبی بهترین تشکل مردمی هستن که نقش آفرینن در فرهنگ ما.
مسئول کارگروه مشارکت‌های مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی معتقد است بسیاری از مشکلات و ضعف‌های فعلی در عرصه‌های مختلف کشور را می‌توان با واسپاری به مردم حل کرد، موضوعی که برای تحقق کامل آن همتی بلند نیاز است.
ما در این جهت توفیق کافی نداشتیم در کوچکسازی دولت و واسپاری امور به مردم، در حالی که هم برنامه‌های 5 ساله هم سیاست‌های عالی نظام، مجمع تشخیص مصلحت اصل 44 و بقیه سیاست‌های کلانی، خب همه اینا به تصویب ما معظم رهبری هم میرسه، اینا روی کردشون پررنگ‌تر کردن نقش مردم است. اون جایی که ما مشکل داریم جایی هستن که مردم کمتر حضور پررنگ داشتن و بیشتر محور دولتی در کار حاکم بود.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. معاون سازمان میراث فرهنگی از تشکیل ستاد بازسازی مسجد جامعه ساری خبر داد. آقای طالبیان از برگزاری جلسه با حضور دستگاه‌های زیربط خبر داد و گفت این جلسه با هدف ساماندهی و مرمت مسجد جامعه ساری انجام و قرار شد تا با تشکیل ستاد بازسازی به ریاست استاندار و حمایت مردم و کسبه برنامه‌ریزی‌ها برای مرمت این مسجد تاریخی آغاز شود. 14 دوره آزمون اختصاصی ویژه طلاب دانشگاه قرآن و حدیث همزمان با قم در تهران، اصفهان و مشهد برگزار شد. در این آزمون 661 داوطلب با هم رقابت کردند که از این افراد 580 نفر در آزمون کارشناسی ارشد و 81 داوطلب هم در آزمون دوره دکترا شرکت کردند. ظرفیت پذیرش دانشگاه قرآن و حدیث 149 نفر اعلام شده و نتایج اولیه این آزمون دهه اول شهریور اعلام خواهد شد. معاون سازمان بهزیستی از تشکیل پرونده خدمات اجتماعی خانوارهای ایرانی برای اولین بار در کشور خبر داد. آقای مسعودی فرید گفت با اجرای طرح سرشماری اجتماعی که از شهریور ماه آغاز می شود، افراد نیازمند به دستگاه‌های حمایتی معرفی خواهند شد. نایب رئیس کمیته تخصیص اعتبارات قرآنی کشور از واریز 14 میلیارد تومان بودجه سالهای 96 و 97 خبر داد. آقای محمدی با انتقاد از نحوه اختصاص بودجه های قرآنی گفت
سال 96 متاسفانه 1 ریال از اعتبارات قرآنی محقق نشد. بنابراین با تعاملی که با سازمان برنامه بودجه اتفاق افتاد برای سال 97، از اعتباری که مصوب شده بود حدود 100 میلیارد تومان، فعلا 10 میلیاردی از اعتبارات مربوط به سال گذشته تخصیص داده شده و 8 میلیارد هم تخصیص داده شده که از اون 8 میلیارد 4 میلیاردش در واقع واریز شده در حساب صندوق شورای توسعه و قرار هست انشالله کمیسیون های سگانه گزارش عمل کردشون و برنامه هاشون رو بدن برای تخصیص این اعتباری که فعلا در فصل بهار محقق شده. متاسفانه ما از 100 میلیارد سال 95 فقط 9 میلیارد و 900 محقق شد، ما بقیه به قول شما میسوزه یا منتفیه. سال 96 که 1 ریال محقق نشد، حالا 10 میلیاردی که امسال اختصاص دادن گفتن این مربوط به سال 96 بوده، یعنی امیدواریم از این اعتبار 100 میلیاردی سال 97 کم نکنن این رو. ولی از سال 97 هم که 100 میلیارد مصوبه هست، 8 میلیارد فعلا محقق شده که اونم نصفش واریز شده.
فرمانده پلیس راهنمای رانندگی نیروی انتظامی از فوت روزانه 40 نفر و مصدوم شدن 970 نفر در جاده‌های کشور به علت سوانح رانندگی خبر داد. سردار مهری گفت در سال 84 حدود 28,000 نفر بر اثر تصادفات در جاده‌ها جان باختند که این آمار در پایان سال گذشته به 16,200 نفر کاهش یافت. وی با بیان اینکه هم‌اکنون 33 میلیون وسیله نقلیه شامل 22 میلیون خودرو و 11 میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند تصریح کرد با وجود کاهش تعداد کشته‌های ناشی از تصادفات، کشته شدن یک نفر هم برای کشور زیانبار است و باید با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی این معضل مهار شود. سردار مهری با اشاره به اینکه بین 37 تا 40 درصد تصادفات در تابستان ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی است، از رانندگان خواست در مسیرهای طولانی حتما برای استراحت توقف کنند. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:12 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
محمد رسول الله علی ولي الله علي علي ولي الله
روز بخیر میگم خدمت همه شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی و تشکر و سپاس از همکارانمون در گروه اخبار معارفی. همونطور که میدونید در هفته عفاف و حجاب قرار داریم. از 19 تا 25 تیر ماه هفته عفاف و حجاب هست و امروز 23 تیر ماه عنوان عفاف و حجاب تمدن اسلامی نیاز جهانی نام گرفته و در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر قرار داریم. پیشاپیش میلاد پربرکت بانوی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. با ما همراه باشید. با اعلام ساعت 10:15 از شبکه سراسری معارف دعوت میکنم بشنوید پرسمان تاریخی رو.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس بیکران خداوندی را که پروردگار جهانیان است و درود و صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. در خدمت شما خوبان هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه. این سوالات رو در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی مطرح می‌کنیم و پاسخون رو می‌شنوید. با ما همراه باشید. در خدمت جناب استاد پیشوایی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز هستن.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف که اگر مایل هستید سوالات تاریخی خودتون رو با این برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذارید، شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. برای عزیزانی هم که مایل هستند از طریق پیام کوتاه مطلبشون رو برای ما ارسال بفرمایند، شماره 30553 رو یادآوری میکنم. شماره سامانه پیامکی رادیو معارف 30553. در آغاز برنامه امروز سوال تلفنی رو خواهیم شنید که البته این سوال در واقع سه بخشه و شنونده گرامی سه سوال رو مطرح کردند. بخش اول سوال این شنونده گرامی رو با هم بشنویم.
ضمن خسته نباشید، من در مورد این برنامه پرسمان جناب استاد پیشوایی تماس گرفتم. یه سوالی داشتم راجع به این مقبره رأس‌الحسین یا به قول معروف میگن توی کشور مصر. می‌خواستم ببینم که این چقدر صحت داره، چقدر داستانش سند داره، سندیتش اصلا به قول معروف درسته نیست.
بله، خب انشالله بخش‌های دیگر سوال شنونده رو بعداً خواهیم شنید. آیه جناب استاد پیشوایی بفرمایید که پاسخ این سوال چیست؟ مقبره رأس‌الحسین در مصر.
بله، در شهر قاهره پایتخت مصر زیارتگاهی هست به نام رأس‌الحسین و در میان مردم مصر معروف و مشهوره که سر مطهر امام حسین سلام الله علیه اونجا دفن شده و خیلی مجلل مورد احترام مردم برای زیارتش میرن. بسیار با رونق و کنار اون بارگاه مسجدی هم احداث کردن، مردم اونجا مراجعه میکنن، نماز میخونن. چند جا به عنوان محل دفن سر مطهر امام حسین سلام الله علیه اسم برده شده، یکی هم همین محلیه که صحبت کردیم ولی اینجا اعتبار تاریخی نداره و مشهور بین علمای شیعه و اهل سنت از قدیم الایام این بوده که و این هست که نهایتاً سر مطهر امام حسین سلام الله علیه به بدن مبارکشون ملحق شد.
بله.
اما اینکه از کجا اینجا این محل، یعنی محلی که در قاهره است به نام رسول حسین به عنوان محل دفن سر مبارک امام حسین معروف شده، قضیهش از این قراره که خلفای فاطمی که شیعه اسماعیلی بودند به نظر میرسه برای جلب توجه مردم و برای کسب مشروعیت برای خودشون گفتن که سر امام حسین در اسقلان دفن شده، یکی از جاهایی که اسم برده شده که سر امام حسین اونجا دفن شده سرزمین اسقلانه که الان جزء فلسطین اشغالیه در اسرائیل واقع شده.
درسته.
و کسی خواب دیده بوده که سر مبارک امام حسین اونجا دفن شده. بعضی از خلفای فاطمی رفتن ادعا کردن سر را که سر مطهر کسی ندید، گفتن که با سلام و صلوات و تشریفات و اینها با کاروان و تجلیل و تکریم اینها، و گفتن که این سر را ما از اسقلان حمل کردیم و آوردیم در این محلی که الان در قاهره است دفن کردیم. پس اصلش هم اینجا نبوده، ادعا کردن در اسقلان مدفون بوده، ما از اسقلان آوردیم و در قاهره در محل فعلی دفن کردیم. قصه تاریخیش هم از این قراره.
بله.
و بنابراین اعتبار تاریخی نداره، ولی به هر حال هر جا که منتسب به اهل بیت پیامبر اسلام باشه و ائمه معصومین باشه محترمه، چرا که اونجا را هم به نام ائمه میشناسن، اونجا هم ائمه یاد میشون، اونجا هم توجه مردم به ائمه جلب میشه. حالا ما میگیم اعتبار تاریخی نداره، به این معنا نیست که محترم شمرده نشه. به هر حال این بقا و این اماکن منتسب به اهل بیت علیهم الصلاه و سلام، به اصطلاح نماد اهل بیت، نشانه اهل بیت، نشانه امام حسین به سهم خودش محترمه.
بله، بسیار خوب. پس این زیارتگاه از زمان خلفای فاطمی در قاهره تأسیس شده. بله بله. با توضیحی که فرمودید.
بله.
امیدوارم شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. بخش دوم سوال برادر عزیزمون رو بشنویم.
سوال دوم هم راجع به اون مکانی که میگن توی کشور افغانستان، مکانی که از حضرت علی ازش میگن عبور کرده رد شده اونجا پا گذاشته، حالا هر چی که ازش مقبره و مناره توی افغانستان درست کردن.
بله. خب جناب استاد پیشوایی اشاره ایشون به بارگاهی است که در شهر مزار شریف افغانستان هست و برخی از مردم افغانستان معتقد هستن که به هر حال منصوب به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است. بفرمایید که این ماجراش چیه؟
اون به مرور زمان اشتباه شده، کسی که اونجا مدفونه یکی از علمای قدیم شیعه است به نام علی ابن ابی طالب، اونم اسمش علی بوده، اسم پدرش ابو طالب بوده.
بله.
این عالم شیعه در زمان خودش عالم بزرگی بوده و مشکلی از حاکم اونجا حل میکنه و توجه اون حاکم به او جلب میشه و او را احترام میکنه، ترتیب مناظره میده بین او و علمای اهل سنت اونجا و این عالم شیعه غالب میشه بر اونها، سلطان او را خیلی احترام میکنه و بعد از این که این عالم شیعه یعنی علی ابن ابی طالب از دنیا میره، او بقعه بر فراز قبر این میسازه، بر فراز قبر این عالم میسازه.
بله.
و چون تشابه اسمی با علی علیه السلام داشته، به مرور ایام اشتباه میشه با امام اول شیعان امیرالمومنین علی علیه السلام. بنابراین کسی که اونجا دفن شده علی ابن ابی طالب، یکی از علمای بزرگ شیعه قدیمی، نه امیرالمومنین امام اول شیعیان.
بله.
و اصل قضیه را مرحوم حاجی الله هاشم خراسانی در کتاب منتخب التواریخ در زیارتگاه‌های مربوط به افغانستان آورده.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. بخش سوم سوال رو با هم بشنویم.
سوال سومم، من جایی شنیدم یا خوندم که میگن حضرت امام حسن علیه السلام آیا ورود به کشور ایران داشتن در زمان خلیفه دوم؟ خیلی متشکرم، ممنون شما اگر جواب سوال ما بگیرم.
بله بفرمایید جناب استاد. امام حسن مجتبی علیه صلوات الله آیا وارد ایران شدن؟
بله، حضور امام مجتبی سلام علیه را در جریان فتح ایران در ایران یا همین جور در بعضی از مناطق دیگه در زمان خلیفه دوم در بعضی از کتاب‌ها آوردن، ولی اشکالات تاریخی داره، نمیشه بهش اعتماد کرد. بله، در بعضی از کتاب‌ها آمده، در بعضی کتاب‌ها نوشتن، ولی اشکالاتی داره. بسیار بعیده که امیرالمومنین علی علیه السلام موافقت کرده باشه با حضور امام مجتبی سلام علیه در جبهه ها. نصر ابن مزاحم منقری نقل میکنه در نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام هست که در جنگ صفین امام حسن سلام علیه حمله کرد به سمت دشمن، به سرعت شتاب به سمت دشمن. مطابق اون چه در نهج البلاغه نقل شده، امیرالمومنین فرمود املکو عنی هذا الغلام، از طرف من این جوان را دریابید، این اینجور که میره به جنگ کشته میشه و من نگرانم که با کشتن این دو برادر، حالا کسی که به جنگ میرفت امام حسن بود، حسن مجتبی سلام علیه بود.
بله.
حضرت حسین ابن علی را اضافه کرد، فرمود من نگرانم که با کشته شدن این دو، یعنی دو برادر، نسل پیغمبر قطع بشه و امامت تداوم پیدا نکنه. خو امیرالمومنین علی علیه السلام که در حضور خودش در جنگ صفین حاضر نمیشد که اینا برن احتمالاً کشته بشن، بسیار بعید به نظر میرسه که در زمان فتح ایران یا فتوح دیگه حضرت رضایت بده. جنبندی میکنم، بله این در بعضی از کتاب آمده، ولی اثباتش خیلی مشکله، با قطعیت نمیشه ادعا کرد.
این کتاب هایی که میفرمایید این مطلب رو نقل کردن، از منابع دست اول خیلی کهن هستن یا از منابع متأخرن؟
بله، در بعضی از منابع کهن هم آمده و ما در مجله تاریخ در آینه پژوهش مقاله چاپ کردیم به نام مواضع امیرالمومنین علی علیه السلام در برابر فتوحات، اونجا این مسئله مطرح شده و نقد شده.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم، همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه پرسمان تاریخی. شنونده ای از شماره 917-0289 نوشتند علت شش گوشه بودن بارگاه امام حسین علیه السلام چیست؟ بفرمایید جناب استاد.
اونجور که نوشتن، علت این که ذریح مطهر امام حسین سلام علیه شش گوشه است اینه که مطابق نقل تواریخ و مقتلها، حضرت علی اکبر سلام علیه فرزند شهید امام حسین را در سمت پایین پای امام حسین سلام علیه به خاک سپردن و لذا ذریح را جوری ساختن که نشون بده که اینجا دو نفر مدفونه، یعنی غیر از خود امام حسین نشون بده که یک قبری هم پایین پا و در این قسمت قرار داره. این زری را به این دلیل به این شکل ساختند.
بله، بسیار خوب. شنونده دیگری از شماره 919-1786 نوشتن در مقدمه کتاب شهادت نامه امام حسین علیه السلام آمده است که این سخن که از امام سجاد علیه السلام پرسیدند سخت‌ترین مرحله